ترین خبرها و گزارش‌های روز را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از پراگ پیشنهاد شما میکنیم. سلام، سرخط موضوع‌های مهم. مقامات تاجیکستان یکی از منصبداران سابق و عملکننده اداره مبارزه با کرپسیا را بازداشت نمودند. وزیر مدافع آمریکا جیم ماتیس در جریان زیارتش از افغانستان به روسیه هشدار داد از مسلح نمودن طالبان خودداری کند.
در صورتی که روسیه مخالف قانون‌های بین‌المللی عمل کند و یا صاحب استقلالی کشورهای دیگر را نادیده گیرد، ما با این کار مانع خواهیم شد.
و زنان کشاورز ختلان پرورش نوی جدید کلفینای را که از آمریکا صادر شده است از خود کردند.
که باید هم کار کردش آسان تره که خشوهش نمیکنیم، مثال چوبکش نمیکنیم، دارو تویش او تویش با نظر به او آسان تره.
شروع میکنیم از خبر فوری. دولتبک خیرزاده، معاون سابق رئیس آژانس ضد فساد تاجیکستان، در فرودگاه شهر خوجند هنگام پرواز به روسیه دستگیر شده است. بازداشت این منصبدار 4 روز پیش از سوی نیروهای امنیتی صورت گرفته، روز گذشته دو تیتانی کل علیه او و دو همکاری سابقش برای قلابی عیب اعلان کرده است. منابع رادیو آزادی میگویند تعداد منصبداران بازداشت شده سابق و فعلی نهاد مذکور بیشتر از این است. از جمله آژانس ضد فساد از بازداشت مفتش کلان این نهاد فیروز خالمراد زاده خبر میدهد. در نسبت فیروز خالمرادزاده طبق دو ماده کدکس جنایی کشور پرونده باز شده، تحقیق آن ادامه دارد. جزئیات بیشتر را از میرزانبی خالقزاد میشنویم.
آژانس ضد کرپسیا تاجیکستان از بازداشت مفتش کلان این نهاد فیروز خالمرادوف خبر داد و این خبر حالا در سرخط اکثری مطبوعات تاجیکستان قرار دارد. بر اساس این خبرهایی که میرسند، فیروز خالمرادوف برای عمل قلابی و هم برای سوء استفاده از وظیفه بازداشت شده است و از طرف مقامات امنیتی و هم آژانس ضد کرپسیا تاجیکستان پرونده های او مورد تحقیق قرار دارند. در حالی که آژانس ضد کرپسیا تاجیکستان از بازداشت مفتش کلان خود خاموش پیشگیری شده است، ولی طور خبرهای رسیده میگویند این قضیه تنها و فقط به یک مفتش کلان تعلق نداشته، هنوز به افراد دیگری این آژانس، یعنی طور گفته میشود به یک شبکه از کارمندان این آژانسی که از کارمندان با نفوذ و حتی سردار ریاست های آن ربط میگیرد که در این حادثه قلابی و سوء استفاده از وظیفه دست داشتند و برخی از آنها حتی هنگام فرار از قلمرو تاجیکستان در منطقه های مختلف تاجیکستان بازداشت شده و دوباره به تفتیشات آورده شده اند. بارها رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان نیز در صحبت های خود و واخری و ملاقات ها با نمایندگان کرپسیا در مسئله مناسبت منصفانه و با وجدانانه کارمندان کرپسیا هنگام اجرای وظیفه خود تاکید کرده بود و از آنها دعوت کرده بود که در این را منصفانه و شفاف کار خود را پیش ببرند. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی دوشنبه.
رو میاریم به موضوع های دیگر. رئیس جمهوری تاجیکستان با گنرال آمریکایی دورنمای همکاری های دو کشور را در بخش های مختلف نظام مطرح نموده است. جوزف ووتل فرماندهی مرکزی آمریکا روز 25 اپریل با امام علی رحمان در شهر دوشنبه ملاقات داشت. این گنرال گفته است آمریکا بنابر افزایش تهدید و خطرها در مرز تاجیکستان با افغانستان برای تقویت و تجهیز نیروهای مرزبانی تاجیکستان مساعدت خواهد کرد. بررسی کمک نظامی آمریکا به تاجیکستان در حال صورت میگیرد که وزیر مدافع آمریکا جیم ماتیس به روسیه هشدار داد از مسلح نمودن طالبان خودداری کند. روز دوشنبه در کابل گنرال ماتیس گفت اگر روسیه طالبان را با سلاح تامین نماید، واشنگتن به این عمل مخالفت خواهد کرد. نظامیان آمریکا از گزارش ها درباره انتقال سلاح روسیه به طالبان نگرانند.
ما با روسیه از راه سیاسی و دیپلماتی برخورد خواهیم کرد. در صورتی که روسیه مخالف قانون‌های بین‌المللی عمل کند و یا صاحب استقلالی کشورهای دیگر را نادیده گیرد، ما با این کار مانع خواهیم شد. مثال سرازیر شدن هر نوع سلاح از یک کشور خارجی عمل خلاف قانون بین‌المللی به شمار می‌رود.
مسکو بارها عملکردهای واشنگتن در افغانستان را تنقید کرده است. در سالهای 80 قرن گذشته اتحاد شوروی جنگ خونینی را در افغانستان پشت سر کرده بود. قبلا مسکو تامین سلاح به طالبان را رد میکرد و اصرار میورزید که با این گروه آشوبگر با هدف راه‌اندازی مذاکرات صلح رابطه برقرار نموده است. Додгоҳи шаҳри Москва рӯзи 24 апрел Содиқ Ортиқовро ба терроризм, харидорӣ ва нигаҳдории силоҳ айбдор донист. Ин шаҳрванди 39 солаи тоҷикистонро 6 апрел дар робита ба ҳамлаи метрои Санкт-Петербург боздошт карданд. Аммо вакили дифои Содиқ Ортиқов гуфтааст, муфаттишон исботи даст доштани шаҳрванди тоҷикистонро дар ин ҳамла надоранд ва силоҳи ошкоршуда моли он нест. Худи Ортиқов низ ба бегуноҳиаш таъкид кард ва гуфт, то боздошташ ошпаз буд ва зиндагиашро бо меҳнати ҳалол пеш мебурд. Рӯзи 3 апрел дар вагони метрои Петербург таркиш ба амал омад ва 14 нафарро кушта ба ҷо гузошт, наздик ба 50 нафар захмӣ шуданд. Аз рӯи ин қазия то ҳол 10 нафар боздошт гардидааст. Сафорати Тоҷикистон дар Русия ҳуҷҷатҳои тифли навзоди Асломбек Ғафуров як муҳоҷири тоҷик дар боздоштгоҳро дуруст кардааст. Бар ин асос тифли 3 моҳа ҳамроҳ бо волидонаш ҳаққи ихроҷ аз Русияро пайдо намуданд. Асломбек Ғафуров аввали моҳи апрел зимни муроҷиат ба шӯъбаи полиси Талиати Русия ҳамроҳ бо ҳамсар ва 3 фарзандаш боздошт шуд. Тифли 3 моҳаи ӯ ҳуҷҷат надошт, бинобар ин эҳтимол дошт Асломбек ва хонаводааш бидуни ин навзод ба Тоҷикистон ихроҷ шаванд. Иброҳим Аҳмадов, сухангӯи намояндагии хадамоти муҳоҷирати Тоҷикистон, дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт, тамоми санадҳои ин хонавода дуруст шуданд ва онҳо рӯзи панҷшанбе 27 апрел ба Тоҷикистон фиристода мешаванд. Барномаро идома медиҳем. Дӯстонҳои амрикоӣ бар ин боваранд, ки як тоҷири турки эрони табор сай дошт бо роҳҳои ғайриқонунӣ ба Эрон дар фирор аз таҳримҳои амрикоӣ кӯмак расонад. Рӯзи 24 апрел дар минтақаи Манҳеттени Нью-Йорк дӯстон Денис Локард гуфт, ӯ собит хоҳад кард, ки Ризо Зароб ва ҳампоймонҳояш ба мақомдорони баландпояи Эрон пешниҳод карданд тавассути муомилаҳои мамнӯъ садҳо миллион долларро ба нафи ҳукумати Эрон интиқол диҳанд. Ба қавли дӯстон онҳо номаи ин тоҷир ба унвони он замон президенти Эрон Маҳмуди Аҳмади Нажодро дар ихтиёр доранд. Зароби 33 сола дар моҳи марти соли 2016 бо иттиҳоми таҳдид ба амнияти миллӣ дар Амрико боздошт шуд. Ӯ худро бегуноҳ мешуморад. Бармегардем ба Тоҷикистон. Роҳи дуру хатарнок, таҳсил беҷои нишаст ва дарсҳои номукаммал аз ҷумлаи мушкилотест, ки дар деҳу ноҳияҳои Тоҷикистон боқӣ мемонад. Мақомот мегӯянд ҳар сол дар кишвар ҳудуди 30,000 ҷои нави таҳсил бунёд мешавад, дар ҳоле ки ҳамасола дар Тоҷикистон тахминан 200,000 кӯдак пушти мизи мактабӣ менишинад. Омӯзгорон мегӯянд бар зиёд будани хонандагон дар синфхонаҳо ба сифати кори онҳо таъсир мерасонад. Чуну чаро ин мавзӯро ҳамкорони мо таҳлил карданд.
ҳамасола дар Тоҷикистон ҳудуди 30,000 ҷои нави таҳсил бунёд мешавад, аммо ҳанӯз ҳамон як мушкили аслии маорифи ин кишвар боқӣ мондааст.
2016-2017 215,932 кас хайд дуем ки наздики 216,000 қабул шуд. Махусусан ҳамин соли 2016 ба 201 мактаб барои 39,028 кас ҷои нишаст дохта шуд. Аксарияти ин мактабҳо фарсуда ё садамона инҳоро арнавсозӣ карданд.
چنین وضعیت چند سال است ادامه دارد و این امر مایه نگرانی جامعه شهروندی تاجیکستان شده است. زیرا به اعتقاد صاحب نظران یک قشر عمده جوانان دور از تحصیل مانده یا در صنف‌های پر از مکتب‌خوان‌ها تعلیم می‌گیرند که به صفت آموزش تأثیر منفی می‌رساند.
جهانی شوی معارف تقاضا میکند که یعنی کشور باید از ذخیره های نو از منبع های گوناگون باید استفاده کند. از همین نقطه نظر ما امروز دیده شدیم که نو وابسته به اون که حکومت مقدار حجم مبلغ گذاری رو زیاد میکند، هنوز هم طلبات به ذخیره های مالیوی در ساحه معارف رو به افزایش است.
هزاران والدین به سبب نبودن جای تحصیل در محل زیست و کمبود جای تحصیل در مکتب نزدیک وادار می شوند فرزندان خود را به مکتب های دوردست فرستند. راهی که خوانندگان را تا مکتب 15 ناحیه رودکی از دهه استقلال این ناحیه می برد از ساحل رودی کافرنیهان می گذرد. کودکان از 4 تا 8 کیلومتر راه را تای میکنند تا به مکتب برسند.
کش پدر ندارند، پول ندارند، شرایطی ندارند که در ماشین بتن بروند.
سازمان های بین المللی که با مکتب و معارف کار میبرند بر اینند که با در نظر داشتن مشکلات اقتصادی در تاجیکستان باید نظام غیر دولتی معارف نیز تقویت داده شود.
شخصا من میخواستم حضور بیشتری بخش خصوصی در این ساحه را ببینم. وقتی آن رسید است که در تاجیکستان حتی دانشگاه های خصوصی ارزی هستی کنند، زیرا در کشورهای پیشرفته محض نقش دانشگاه های غیر دولتی در رشد علم و فناوری ها بیشتر احساس می شود.
زمنان در دوره استقلالیت مکتب های عالی تاجیکستان از 13 به 39 عدد رسیده و مقدار آموزگاران نسبت به سال 1991 4000 مرتبه زیاد شده است. شماره مکتب های میانن سال از سال افزایش می‌یابد و همکنون به حدود 4000 رسیده است.
در ولایت ختلان صاحب کار زنان توجیک توانمندی خود را در پرورش قلفینه های امریکایی می سنجند. چنین ابتکار با مساعدت اجانسی امریکایی و رشد بین المللی امکان پذیر شده است. مسئولین سازمان می گویند با این وسیله می خواهند نقش زن را در جامعه بالا برده سهم آنها را در اقتصاد خانواده ها بیشتر نمایند. زنان در نوبت خود از حاصل خوب قلفینه امریکایی خوشحالند و تصمیم دارند این تجربه را ادامه بدهند.
شرافت مرادوا کشاورز 55 ساله از جماعت کیروفی ناحیه وخش بیش از 30 سالی عمرش را به پرورش قلفینه یا توتی زمینی گذرانده است. او از کشاورزان خوشتالی است چون که به کارش در ولایت و بیرون از آن توجه دارند. سفیر امریکا الیزابت میلارد خریداری محصولات شرافت است و دولتشاه گل احمدزاده رئیس ولایت ختلان با او کمک میرساند تا قلفینه های رسیده را جمع‌آوری کند. این حاصل نخستین قلفینه نوع فستیوال است که از کالیفرنیای امریکا آورده شده است.
حقا باید هم کارکردش آسان ترک اخشوش نمیکنیم، مثال چوبکش نمیکنیم، دارو تویش آتیش با نظر به او آسان ترک.
فستیوال را باری اول در وادی وخش میکرند. تشریف خانم میلر نیز به خاطر خبر گرفتن از وضع روستنی هایست که به وطنش منصوبند. کشتی این نوی قلفینه با کمک اجانسی ایالات متحده امریکا آید بر رشد بین الخلقی امکان پذیر شد که بخشی از لایحه دستگیری زنان صاحب کاری ختلان است. کشاورزان وادی وخش برای سنجش امسال در 20 سطح قلفینه امریکایی کشتند و نتیجهش را خوب میگویند.
حاصلش آیو هم خیلی بهتره که میوهش به چی دورتر میروه. برای دور میروه.
در وادی وخش سه نوع قلفینه پرورش می‌یافت. قلفینه محلی با نام امیری و نوهایی که با نام ترکی و روسی مشهورند. قلفینه امریکایی از این نوها دیده پیشتر می‌پزد.
بعد یک هفته پیش سه ماه بعد شنونده دیرترک یک هفته پیش از او با بزرگ برواردیم.
اویله نیزاره رحیموه از 15 نفری بارت است. آنها چند ده ساله قلفینه میکرند، حاصل فستیوال برایشان مقبول افتاده است.
دیر ترکشید ما ایو قوچی نداشتیم، خیلی بازیرش در خوب باید.
قلفینه نوی فستیوال را قطرگی آب میدهند. پرورشیان برای کشاورزان سودآور است. حالا یک کیلوگرم این قلفینه در بازارهای ختلان از 25 تا 35 سومانی نرخ دارد. برای آنکه کشاورزان از پرورش این قلفینه آگاه شوند، چند کورس های آموزشی را پس سر کردند. نزار رحیموه با پرورش نوع قلفینه می خواهد درآمد خود را بیفزاید. این زن می گوید که فستیوال تا 10 روز ویران نمی شود، نمودی بازارگذار دارد، احتمال است جای نوع های دیگر را تنگ کند.
و آوازخوانان شناخته توجیک مثل منیجه دولت شبنم سورایو فرزانه خورشید و صدرالدین نجمی‌دین برای همکاری با تلویزیون های دولتی تاجیکستان و اشتراک در مرکه های رسمی دعوت شدند. این آوازخوان ها تا این دم به قبل در روی خط سیاه تلویزیون های دولتی بوده، سالها باز از اشتراک در مرکه های مهم رسمی نیز محرومند. هفته گذشته رهبریت وزارت فرهنگ و کمیته تلویزیون و رادیو در یک ملاقات از این آوازخوان ها دعوت کردند که آهنگ و ترانه و کلیپ های خود را برای نمایش به تلویزیون پیشنهاد کنند. اینجا برنامه ما به پایان رسید. اگر میخواهید دائم در جریان تولد تاجیکستان و جهان باشید، سامانه www.azadi.org در خدمت شماست. همچنین ما در شبکه‌های اجتماعی با نام رادیو آزادی صحیفه داریم و نوارهای ویدیویی در آزادی ویدیو یوتیوب نشر میشود. برای همراهی تشکر و خدا نگهبانی هر یک شما.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. ناظران ماموریت مخصوص مانیتورینگ سازمان امنیت و همکاری اروپا در دونباس دوام 2 سال اخیر نزدیک به 200 بار با خطر روبرو شدند. در این باره معاون رهبری ناظران الکساندر هوگ اطلاع داد و گفت که گپ درباره تیرپرانی به سمت یا نزدیکی ناظران، تهدید، اینچنین ضرر دیدن دستگاه‌های ثبت و ماشین‌ها می‌رود. این تهدیدها از کدام طرف نزاع سر زدند، هوگ روشنی ننداخت. اخیراً در منطقه زیر نظارت جدایی طلبان در ولایت لوهانسک اوکراین، ماشینی سازمان امنیت و همکاری در اروپا در مینه ترکید. کارمند طبی این سازمان شهروند آمریکا کشته شد و شهروندان آلمان و چخیه جراحت برداشتند. آمریکا و اتحاد اروپا به تحقیق قضیه مذکور دعوت کردند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اظهارات نظامیان آمریکا را بی‌پایه خواند که گفتند مسکو طالبان را با سلاح و تکنیکای جنگی تامین می‌کند. لاوروف روز 25 اپریل گفت که هیچ دلیل وجود ندارد که سخنان فرماندهی نیروهای آمریکا در افغانستان را ثابت کند. او افزود:
"شتو касается заявлений о якобы поставляемых нами вооружениях".
اظهارات نظامیان در واشنگتن و نظامیانی که به نیروهای ایالات متحده آمریکا در منطقه با شمول افغانستان رهبری می‌کنند که گویا روسیه طالبان را با سلاح تامین می کند، اظهارات غیر حرفه‌ای و بی‌پایه و اساس است. می دانید، حالا هر خبری منفی که درباره روسیه پخش می شود، به یگان دلیل پیشنهاد می شود. و من باور دارم، هر نفر در آمریکا که برای تامین رهبریت آن کشور با استخبارات دقیق و درست پول می گیرند، خوب می دانند که این دروغ
بیش نیست.
جان نیکلسن فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان روز 24 اپریل در یک نشست مطبوعاتی در کابل گفت که معلومات درباره کمک روسیه به طالبان پیوسته دسترس می شود. با نوشته نشریه واشنگتن پست، مسکو انتقال سلاح و لوازمات جنگی به طالبان را با بهانه افزایش داده است که این سلاح علیه گروه تروریستی دولت اسلامی استفاده می شود. خانواده رحمت آقلوف، یک مرد ازبک تبار که ماهی روان با ماشین بارکش مردم را در کوچه سیرادم استکهلم پخش کرده بود، میگویند که برادرش روز 23 اپریل در ازبکستان بازداشت شده است. مقامات ازبکستان تا حال این موضوع را شرح ندادند. شهروند ازبکستان رحمت آقلوف 39 ساله روز 7 اپریل در مرکز استکهلم با ماشین باربر به پیادگردان حمله کرد. در نتیجه 4 کس کشته و 15 نفر دیگر مجروح شدند. آقلوف بعد از چند ساعتی حادثه مذکور بازداشت شد و در دادگاه به گناهش اقرار کرد و طور نشریه اکسپرس می نویسد رحمت آقلوف در بازپرسی گفته است که دستور حمله را از جنگجویان دولت اسلامی دریافت کرده بود. ایمانوئل مکرون نامزد به مقام ریاست جمهوری فرانسه مورد حمله هکری قرار گرفت. شبکه تلویزیونی CNN روز 25 اپریل خبر داد که ترند مایکرو، یک شرکت امنیت سایبری، قرارگاهش در توکیو 4 دامین تقلبی بسیار مانند به دامین‌های مرکه انتخاباتی مکرون را آشکار کرد. حالا متخصصان ترند مایکرو معین می‌کنند که آیا نفر از استاد ایمانوئل مکرون به دام افتاده است یا نه. مأمور ستاد مکرون در امور فناوری‌های دیجیتالی منیر محجوبی حمله های هکری را تصدیق کرد، اما گفت که آنها موفق نبودند. ماه فوریه سال 2017 از حمله رخنگران روس به سامانه پیش از انتخابات ایمانوئل مکرون و نشر اخبار جعلی در مطبوعات روسیه آید به حزب به پیش که مکرون را نامزد پیشوری کرده بود گزارش پخش شد. سیاستمدار مرکزگرا ایمانوئل مکرون روز 23 اپریل در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با 3% رأی بیشتر از نامزد افراطی مارین لپن پیروز شد. و صادق آرتیخوف شهروند تاجیکستان که به گمان دست داشتن در حمله به متروی پیتربورگ و تروریسم بازداشت شد، در هیچ یک از نهادهای رسمی زادگاهش شهر قرغان‌تپه ثبت نشده است. در این باره خبرگزاری اینترفاکس روز 25 اپریل با تکیه به منبع دادستانی کلی تاجیکستان معلومات داد. صادق آرتیخوف روز 6 اپریل در مسکو بازداشت شد و حالا با اتهام تروریسم و خرید و نگهداری سلاح غیرقانونی در بازداشتگاه به سر می‌برد. نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مویمیر.
در حالی که ماموریت پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ استراتژی ایالات متحده را در قبال افغانستان معین میکند، یک مقام ارشد نظامی این کشور روز 25 اپریل با مقامات تاجیکستان ملاقات کرد و گفت که بنا بر تهدیدهای امنیتی آمریکا آماده است در تحکم مرز تاجیکستان با کشوری همسایه افغانستان کمک کند. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد و تجمع گروه‌های مسلح در نزدیکی مرز مایه نگرانی مقامات دوشنبه شده است. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و جنرال جوزف واتل فرماندهی مرکزی آمریکا گفتند که دوشنبه و واشنگتن برای توسعه همکاری‌ها در تحکم توانایی و امکانات نیروهای مرزبانی تاجیکستان در مرز با افغانستان بنابر افزایش خطرها از سوی گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی بین‌المللی و فعال‌شوی گروه‌های متشکل همکاری می‌کنند. بنا به اطلاع سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان، در ظرف 25 سال اخیر آمریکا با تاجیکستان به مقدار 1.8 میلیارد دلار کمک کرده است که از این جمله 262 میلیون دلاری آن برای دستگیری بخش امنیت جدا شده است. دولت آمریکا در بنیاد بازسازی دیدبانگاه‌های مرزی در مرزهای جنوبی تاجیکستان سهم گرفته و به نیروهای نظامی تجهیزات فنی، تکنیکا و واسطه‌های نقلیه داده است. با گفته محمد الخواجایف، سخنگوی نیروهای مرزبانی تاجیکستان، در چند سال اخیر آمریکا برای ساختمان تعمیر دیدبانگاه‌ها و آموزش افسران مرزبان میلیون‌ها دلار خرج کرده است. به اعتقاد کارشناسان تاجیک، سفرهای پی همین مقامات بلندپایه نظامی پنتاگون به افغانستان و پرتاب بمب بزرگ به پناهگاه دیش اولین نمونه هایی است که احتمالاً سیاست دونالد ترامپ از سیاست پرزیدنت قبلی در برابر یکی از ناآرامترین نقاط جهان افغانستان فرق می کند. کارشناسان تاجیک می گویند احتمال دست داشتن روسیه در تامین طالبان با سلاح و فعالیت چین در افغانستان واشنگتن را ناراحت کرده است. نورالی دولت کارشناس مستقل میگوید حالا دونالد ترامپ تلاش میکند نفوذ و جایگاه آمریکا را در افغانستان تحکیم بخشد. به گفته او تاجیکستان میتواند در این راستا جایگاه ویژه را کسب کند. به گفته او هدف آمریکا در افغانستان مشخص است، تحکیم پایگاه های نظامی و حضور درازمدت نظامی این کشور در افغانستان.
و امروز اگر واقعا آمریکا میخواهد که در افغانستان وضعیت افغانستان رو با اعتدال دارد، اصلا ما فکر میکنیم که مشکلات زیاد وجود ندارد. با این کشورهایی که در افغانستان منافع دارند میشود که سر مسئله افغانستان شینند، گفت و شنید کنند، مذاکره کنند و هر کدام کشور رو گذشت کند و مسئله افغانستان حل میشود.
ضمناً فرماندهی نیروهای آمریکایی در افغانستان روز دوشنبه 24 اپریل از احتمال ارسال سلاح‌های روسی به گروه طالبان خبر داد و گفت که اگر مسکو برای شورشیان کمک‌های تسلیحاتی کند، واشنگتن با این مخالفت خواهد کرد. جنرال جان نیکلسون ضمن یک نشست خبری با جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در کابل بدون توضیحات زیاد در این رابطه افزود که او احتمال فرستادن اسلحه از سوی روسیه به طالبان را رد نمی‌کند. نورالی دولت میگوید تاجیکستان از استراتژی جدید آمریکا در قبال افغانستان پشتیبانی میکند، زیرا تاجیکستان به استقرار صلح و ثبات در افغانستان و از میان رفتن خطر تروریسم از این کشور منفعت دار است. رئیس جمهور تاجیکستان بارها پیشنهاد کرده بود که به منظور جلوگیری از خطر تروریسم، افراطگرایی و مواد مخدر در اطراف افغانستان کمربند امنیتی ایجاد شود. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد و تهدید امنیتی خطر عبور گروه‌های مسلح از خاک این کشور به تاجیکستان که در سال‌های اخیر بینشان اعضای گروه دولتی اسلامی هم دیده می‌شوند یک چالش اصلی دوشنبه می‌باشد. در همین حال قاسم بیگ محمد کارشناس مسائل منطقوی می‌گوید آمریکا نه با تهدیدهای لفظی بلکه اقدام‌های عملی برای پرزور شدن نفوذ نظامی و امنیتی خود در افغانستان سعی و تلاش می‌کند. وی گفت
برای زیر نظر داشتن تحولات هم افغانستان و هم آسیای جنوبی و آسیای مرکزی و همچنین در این منطقه حساس ژئوپلیتیکی برای در جوار و پهلوی رقیبان مهم نظیر روسیه و چین و همچنین ایران بودن برای دونالد ترامپ از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین توجه آمریکا به همکاری های نظامی و امنیتی و به خصوص کمک های فنی برای تحکیم هم مرز تاجیکستان و هم نیروهای مرزبانی تاجیکستان کاملا طبیعی می باشد.
همزمان این کارشناس معتقد است که تاجیکستان در زمینه همکاری‌های نظامی امنیتی با یک کشور یا یک محور محدود نشده در کنار آمریکا با روسیه و چین نیز چنین همکاری‌ها را راه اندازی کند و همچنین اندیشه‌ها در مورد آن که آمریکا از طریق توسعه همکاری‌های نظامی امنیتی با تاجیکستان برای بیرون بردن پای روسیه در منطقه تلاش می‌کند بی پایه خواند. زیرا با گفته قاسم بیگ محمد روسیه شریک استراتژیک تاجیکستان بوده، تاجیکستان با بلاک‌های نظامی چون سازمان پیمان امنیتی دست جمعی که تحت نفوذ روسیه است شامل است. همچنین روسیه در تاجیکستان پایگاه نظامی با 7000 سرباز دارد که بزرگترین پایگاه نظامی این کشور در کشورهای خارجی حساب می‌یابد. روسیه بارها گفته است که در صورت تهدید خطر به امنیت تاجیکستان از خارج این نیروها برای دفع خطر به نیروهای تاجیکستان کمک خواهند کرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943. روز دوشنبه 24 اپریل بدون اعلان پیشکی وزیر مدافع امریکا جیم ماتیس به افغانستان تشریف آورد. در رفع این زیارت پرزیدنت افغانستان اشرف غنی اطلاع داد که وزیر دفاع، سردار ستاد نیروهای مسلح و سه فرمانده بلندپایه ارتش افغانستان از مقامشان استعفا دادند. بر کنار این افراد در حال است که در حمله خونین روز جمعه به پایگاه ارتش ملی افغانستان در ولایت بلخ 140 نفر کشته و 60 تن دیگر مجروح شدند. مسئولیت حمله را طالبان بر عهده گرفته است. در این باره من شهلوی گلخواجه با قادر حبیب سردبیری رادیوی افغانستان آزاد صحبت کردم.
خوش آمدید. آیا انتظار می رفت که بعد از این حمله خونین خود فرماندهان به استعفا بروند؟
خب این حمله حمله اول نیست. پیش از این هم حملات بر مراکز نیروهای امنیتی افغانستان صورت گرفته و این حمله دقیقاً به دنبال حمله بر بزرگترین شفاخانه نظامی در افغانستان صورت میگیره که در اونجا هم ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت و یکی از حساس ترین نقاط امنیتی در داخل شهر کابل در نزدیکی ریاست جمهوری افغانستان صورت گرفت. این حمله واقعا یک حمله تکان دهنده برای مردم افغانستان و همچنان مقامات افغان بود. واکنش های تند مردم در شبکه های اجتماعی و در رسانه های عمومی در قبال رهبران ارگان های امنیتیشون نشان دادند و انتقاد شدید کردند. زمانی که بر بزرگترین شفاخانه نظامی در کابل هم حمله صورت گرفت، رؤسا و رهبران ارگان های امنیتی به شورای ملی احضار شدند و بر اونا رای صندوق گذاشته شد تا رای اعتماد یا عدم اعتماد داده شد، اما از اونجا اینا نجات یافتند. اما این بار خب انتقادها به حد شدید بود که پیش از اینکه اینا دوباره در شورای ملی برای اعتماد یا عدم اعتماد بروند خودشان استعفا دادن.
خب امروز به طور غیر منتظره وزیر دفاع امریکا جیم ماتیس به افغانستان سفر کرد و تا جای ما میدانیم ماموریت دونالد ترامپ به تهیه استراتژی نوی عملکرد در افغانستان سر و کار دارد. و آیا معلوم است که مقامداری امریکایی در کابل کدام مسئله ها را بررسی خواهد کرد؟
به احتمال اغلب جنرال جیمز ماتیس هم در ارتباط با استراتژی نو امریکا در افغانستان و همچنان پافشاری روی اصلاحات در ارگانهای امنیتی افغانستان به شمول وزارت دفاع افغانستان که امروز یک سلسله تغییرات وسیع گفته میتونیم که در رهبری وزارت صورت گرفته صحبتهای خواهد داشت.
خب طوری هم گفتیم در حمله خونینی چند روز پیش 140 نفر کشته شدند و آیا می توان گفت که بعد از این حمله مرگبار مذاکرات صلح میان افغانستان با طالبان ادامه خواهد کرد؟
خب مذاکرات صلح میان افغانستان و طالبان می توانیم بگوییم که از چیز کم یک سال قطع است. پس از اینکه رهبر طالبان در منطقه در ایالت بلوچستان پاکستان در نزدیکی سرحد با ایران هدف یک حمله راکت قرار گرفت و کشته شد. در یک مصاحبه تازه‌ای که ما با سفیر افغانستان در پاکستان داشتیم، اینا هم گفتند که یک هیئت بلند رتبه پاکستان به زودی از کابل دیدن خواهد کرد که خیلی مهم دانستنی را برای آغاز پروسه صلح. اما در مجموع با در نظر داشت وضعیت امنیتی در حال حاضر، در روزهای حاضر و تا گفتم میتونم در هفته های آینده، ما نمیتونیم زیاد برای پروسه صلح و یا اثرگیری گفتگوهای صلح بین طالبا و حکومت افغانستان بسیار خوشبین باشیم.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یکان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با سکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی نقطه سکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه سکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
دهه پاروار و مولیاب در ناحیه شمسدین شاهین در نزدیکی مرز با افغانستان در پی فرامدن یرچ و آمدن سیل چهار روز باز در محاصره موندند. ساکنان این دو روستا گفتند که در این مدت نه تنها کسی به یاریشان نآمد، بلکه برای رفع عاقبت های آفت طبیعی یک تکنیک هم نفرستاد. تفصیلات این موضوع را من محمود جان رحمت‌زاده برایتون ارائه میکنم. قیوم بگیمدو رئیس دهه پاروار روز 24 اپریل در صحبت بر رادیو زودی گفت هرچند به آسیب دیدگان کمک عملی نشده است، ولی یک کمیسیای حکومتی زیانی رسیده به آنها را حساب کتاب نمود. او گفت
یا پنج خانه حکومتی پوگیرایش شده بیرون شدگان ده اومدن یوراز سنجیدن دیدن نمایندای حکومت دیگر همش میدونن. انا بازم یعنی 25 خانه دیگه ضرر دیده است که زودی انوال خانه با تریتوریوی واقع خانه نا خانه مزدال کردون خانه دیگه و دیگه است ضرری دیده تو اگر رو به تاگی چه دوست قطعی ضرر دیده 25 نیکی ایسابی میانه بگیریم با همه خود اگه 90 فویز قریب دیمی قسلو 90 فویزیز ضرری بودی دیده.
آفت طبیعی در شب 20 به 21 اپریل امسال در روستای پاروار و مولیاب 5 خانه را کاملا و حدود 30 منزل را قسما خراب کرد. تا حال در این دو دهه نیروی برق هم نیست، چون سیل بعضی از سیمچوب ها را کنده است. سه شنبه گدای یک ساکن دهه پاروار روز 24 اپریل در صحبت به رادیو زودی گفت سیل بعضی از راه‌های ماشینگر را نیز خراب کرده و رفت و آمد را به مرکز ناحیه مشکل گردانید. در دهه پاروار 200 و در روستای مولیاب 100 خانواده به سر می‌برد که در مجموع بیش از 1,500 اهالی را تشکیل می‌دهد. ساکنان این دو دهه در حالت بیماری مجبور هستند که ده‌ها کیلومتر راه را طی کرده برای تبابت خود و نزدیکان به مرکز ناحیه بروند. همان طور که ساکنان گفتند این آفت طبیعی شبانگاه آمده آنها را در حالت شوک قرار داده است. سفرگل حکیمو و ساکن روستای پاروار میگوید شب آمدن سیل تنها در فکر خلاصی جان خود و فرزندان بود و برای گرفتن جهاز و سند های خانه اش هیچ تلاش نکرد.
چی بگم دیگه؟ اینا خینه اوه آمدن سویت اینا ما چیکو کنم؟ اینا می دوفال بیان نمی دی دوفال بیا خانه ما میبره. اینا می جمع بوده دوفال گبی نمی رای اساسی سیل دم یم. رای اساسی دم یم. ما این دوفال بیا ما را میبره. اساس نمی جبه ما را مراجعه کی برای اخ نکدی.
اسماعیل زاکیرو رئیس دهه مولیاب ناحیه شمسدین شاهین میگوید در لحظه آمدن سیل در داخل ماشین نشسته بود.
یکی داری داخل همین خدم بدم با هم شکل همین حدیثه روی دارد همین خردیم که هم خدمون های ماشین براوردیم تمام این حالی که در دهه ما مثل همین خلاکت دوچار شده است همین باری شد باور کن نه را داریم یکان چیز روزی نیست چورا هیل را میگردم مردم.
در کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان گفتند که در دو هفته اخیر بارش زیادی باران و فرامدن یرج در بعضی از ناحیه‌های کشور از جمله لخش و اشت و عینی و سنگوار خانه و راه‌ها را خراب کرده در ناحیه درواز باعث به مرگ یک مادر و کودک شده است. مقامات گفتند که از قبل ساکنان را درباره خطر آمدن سیل و فرامدن یرج آگاه کرده بودند و حالا در فکر هر چه زودتر رسانیدن کمکند. تاجیکستان در زمستان و اول بهار امسال شاهد برف‌ریزی و بارانگری های شدید بود که تلفات جانی در پی داشت. در زمستان گذشته بر اثر ریزش ترما در مناطق گوناگون کشور حدود 20 نفر جان باختند.
شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته است آشنایان اندلی با با خالی باغچه خالی شاخه خالی نان خالی وای از دنیا کی یار از یار میترسه غنچه های تشنه از دلزار میترسه عاشق از آوازه دیدار میترسه پنجه خمیاگر از دار
سامان محمد بیکف ورزشگری تاجیک در جام افریقا آید به جودو میان نوجوانان در تونس مدال طلا به دست آورد. دسته استقلال دوشنبه در مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان باز پیش صف شد. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. گشتگیری تاجیک سامان محمد بیکف در جامعه افریقا اید به جودا میانی نورسان در تونس غالب شد. در این مسابقه بین المللی که روز 23 اپریل برپا گردید، سامان در رقابت ها در وزن زیر 66 کیلو بر رقیبانش از الجزایر، بلاروس و تونس پیروزی به دست آورد. سامان محمد بیکف ورزشگری تاجیک مقیم روسیه در شهر ایرکوتسک به سر می برد. او در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی می کند. در این مسابقه باز یک نماینده تاجیکستان عبدالله نعمتوف در وزن زیر 66 کیلو رقابت کرد، ولی او در دوری مقدماتی ناکام گشت. در جام افریقا در تونس بیش از 70 ورزشگر از 10 کشور افریقا، اروپا و آسیا شرکت داشتند. خبری دیگر، دسته استقلال دوشنبه پس از پیروزی بر تیم وحش قرغون‌تپه با حساب 2-0 در جدول مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان باز به زینه اول برآمد. این بازی آخرین دوری هفتم مسابقه قهرمانی کشور شام 24 اپریل در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برپا گردید. کاپیتان دسته فتح‌الله فتح‌اللهیف و جهانگیر ارگاشف به دروازه مهمانان 2 گل به جواب زدند. این پیروزی به دسته استقلال امکان داد که با 13 امتیاز در جدول مسابقه صدرنشین شود، ولی دسته وحش بعد باخت سوم با 6 امتیاز در جدول به زینه پیش از آخرین هفتم فرآمد. اسرائیل شریپوف رئیس باشگاه وحش علت ناکامی دسته را در مسابقه امساله در صحبت با رادیوی آزادی چنین شرح داد:
این زمان دسته وحش شرایط وزنین را از سر می‌گذراند، با کمک و دستگیری سرپرستان احتیاجمند است. فوتبال بازان با لیاقت با مهارت ترک دسته نموده به دیگر دسته‌ها گذشته ایستادند.
بازی های دوری هشتمی مسابقه لیگ عالی روزهای 29 و 30 اپریل میانی دسته های برقچی دوشنبه، پنچر ناحیه جلال‌الدین بلخی، وحش قرغون‌تپه، استقلال دوشنبه، حاصلات فرخور، CSKA پومری دوشنبه و ریگر تدازی ترسونزاده خوجندی خوجند برگزار می شوند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه:
فروش اموال دو بانک کساد شده در تاجیکستان، آیا پس از ترکه اموال تاجپرام بانک و فانون بانک به مشتریانشان چیزی میرسد؟ کارخانه سازی چین در تاجیکستان به چه خاطر است؟ ایجاد کار برای تاجیکان و یا چینایی ها؟
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را از همکارم کیومرسی اتم شنویم.
مذاکرات تاجیکستان و روسیه بر سر پرواز هواپیماها روز 25 اپریل در مسکو از سر گرفته شد. هیئت تاجیکستان را در این مذاکرات شیرعلی گنجلزاده معاون وزیر نقلیات جمهوری رهبری می کند. تقریبا 2 هفته پیش در مذاکرات تاجیکستان و روسیه با درخواست هیئت دوشنبه تنفس اعلان شده بود. تاجیکستان و روسیه نیم سال باز بر سر اجازه پرواز هواپیماهای شرکت روسی یمال از فرودگاه ژوکوفسکی ولایت مسکو به شهرهای دوشنبه و خوجند بحث دارند. تا کنون چند دوری مذاکرات در دوشنبه و مسکو برگزار شده، اما جانب ها نتوانستند در این مورد به نتیجه مثبت برسند. طرف روسیه میخواهد هواپیماهای یمال در هفته 7 بار به پایتخت و شمال کشور پرواز انجام دهد، اما جانب تاجیکستان میگوید که باید شمار پرواز هواپیماهای این شرکت در هفته 2 بار باشد. در پی زبان نیافتن ها روسیه پرواز هواپیماهای شرکت سامان ایر تاجیکستان را از دوشنبه و خوجند به مسکو منع کرده است. عالمان روسیه و چین اصول نوی استخراج تیل را در تاجیکستان تجربه کردند که به گفته آنها استفاده این اصول ارزش تولید تیل را 40% پایان میبرد. در این باره دفتر مطبوعاتی دانشگاه تحقیقات تکنولوژی روسیه اطلاع داده و افزوده است اصول نو الکی در کان تیلای ترار تاجیکستان سنجیده شد. به اطلاع منبع اصول نوی عالمان روس و چینی کم مصرف و ثمره بخش میباشد. ودیم تراسوف پروفسور دانشگاه مذکور در صحبت با رسانه‌های روسی گفته است تجربه جدید امکان می‌دهد که تا 90% طلای در ترکیب معدن موجود بوده جدا کرده شود. به گفته او در جهان امروز تکنولوژی‌هایی که نشانداد بهتر دارند موجودند، ولی ارزش آنها چنان بلند است که استفاده‌شان در صنعت استخراج رشد نکرده است. مسئولان وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان گفتند که در 3 ماه سال جاری حدود 426 هزار تن سیمنت استحصال شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 52 هزار تن زیادتر است. بیش از 31% سیمنت استحصال شده به کشورهای همسایه صادرات شده است. در این دوره به افغانستان 120 هزار تن، ازبکستان 10 هزار تن و به قرقیزستان تقریبا 3 هزار تن سیمنت انتقال یافته است. از حجم عمومی سیمنت استحصال شده در این دوره 38% به کارخانه هواکسین غیور سیمنت و 28% به چونگستای ماهر سیمنت ناحیه یوان، 16% به هواکسین غیور سیمنت سوغد راست می آید. طول سالهای اخیر تاجیکستان حجم استحصال سیمنت را زیاد کرده. سال گذشته حجم استحصال آن در مقایسه با سال پیشین یعنی سال 2015 500 هزار تن افزوده در مجموع 2 میلیون تن را تشکیل داد.
مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. در تاجیکستان حالا فروش اموال دو بانک، تاج پرام بانک و فانون بانک که اخیراً مجوزشان از سوی بانک ملی بازخوان شد شروع شد. بانک ملی قبلا با قرارش مجوز این دو بانک را بازخوان کرده بود. دفتر مطبوعات بانک ملی میگوید اجازتنامه هر دوی بانک برای انجام عملیات بانکی بازخوان شده، جنبه های دیگری فعالیت آنها در اساس قرار مسئولان بانک ملی تاجیکستان آموخته و بررسی می شود. بانک ملی تاجیکستان میگوید که قسمت از مبلغ های امانتگذاران دو بانکی مجوزشان بازخوان شده، فانون بانک و تاجیک پرام بانک، از حساب خزینه سقورته امانت های شخصان واقعی باز پس داده می شود. موجوده حسنوه رهبر دفتر مطبوعات بانک ملی در صحبت با رادیو آزاد گفت که پس انداز شخصان واقعی مشتریان این دو بانک که تا 17500 سامانی باشد از حساب این خزینه پرداخت می شوند. وی گفت
در مرحله اول از خزینه سقورته پسندازهای شخصان واقعی 17500 سومانی با منازگذاران بانکوی بسترشده پرداخت می شود. بعدن با مرور اجرای رسمیات از حساب اموال بانکوی بسترشده پسنداز مردم یعنی امانتهای شخصان واقعی پرداخت کرده می شوند.
ضمناً امروز پس از بازخواندن مجوز فانون بانک و تاجیک پرام بانک، بانک ملی رسماً به سود با عریضه مراجعت کرده است تا دادگاه مقام برهم‌دهنده را تعیین کند. پس از تعیین مقامات برهم‌دهی، با حکم دادگاه تمام مال و ملک بانک حساب شده فروخته می شود و پس انداز باقی مانده مشتریان از این حساب پرداخت می گردد. در بانک ملی با ذکر آنکه شماره امانتگذاران در این بانک خیلی کم است، از گفتن شماره دقیق آنها خودداری ورزیدند. اما اودیت مستقل تاجیک پرام بانک که دوره تا اول سال 2015 را در بر می‌گیرد نشان می‌دهد که امانت و یا دپوزیت‌های مشتریان این بانک 154 میلیون سومانی بوده، این بانک برعکس به مشتریانش 239 میلیون سومانی قرض داده است. دارایی‌های فانون بانک باشد در مجموع بیش از 100 میلیون سومانی تخمین زده می‌شود. نامور سنگینوف اقتصاددان تاجیک میگوید واقعا پسندازها و سرمایه های این دو بانک چندان زیاد نیستند و غیب زدن این دو بانک هم به بازار مالی تاجیکستان آسیبی چندان نمیرساند. و ای گفت
بانک ملی پیش از دادن قرض نهان عوضمان کرد که همون هم زلاغای بانک بسپاره بانک ملی با برای مایه پولی کلچکا پار سر کردن نلاغای سپاردن خود کم تره که اون خرج ها ماند از بعد که این بانک های مایده هست و خلال نمی رساند مفریش شوی و هم بانک را چده اونجا دپازیت ها کم اونجا مبلغ های تشکلات ها گذاشته نازه هم ولاش که هست اما بعد می فروشن یکان خویابه یکان خوف ندارد صادرات بانک و اگر بانک این سیم ابرزویشی بانک ها بازار که کار کرده تانیست باید رو خانیم بازار نمی
تاجیک پرام بانک و فنان بانک در قدر تاجیک صادرات بانک و اگرو انویست بانک تایی تقریبا دو سال اخیر با بحران دوچار شده پرداخت پذیری خود را از دست داده بودند. حکومت تاجیکستان آخر سال گذشته برای نجات این چهار بانک در مجموع 3 میلیارد سومانی برابر به 500 میلیون دلار آمریکایی کمک کرد. تاجیک صادرات بانک، اگرو انویست بانک، فنان بانک و تاجیک پرام بانک که مردم از بانک حمایت‌هایشان با سختی پول می‌گرفتند، بعد از دریافت کمک از دولت به پرداخت پول مشتریانشان شروع کرده بودند. این برنامه دنیای اقتصاد است و ما آن را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. چین، همسایه کشور شرقی تاجیکستان، طی سال‌های اخیر از بزرگترین سرمایه‌گذاران اقتصادی کشور است. این کشور طی 10 سال اخیر به اقتصاد تاجیکستان تا 2 میلیارد قرض داده و صدها میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده است. 18 کارخانه نسبتاً بزرگ اخیراً بنیاد شده در تاجیکستان هم با سرمایه چین است. اما تا کجا سرمایه گذاری های چین مشکل بیکاری را در تاجیکستان می تواند حل کند در حالی که بیشتر کارگران این کارخانه ها خود متخصصان چین هستند تفصیلات این موضوع را در گزارش همکارم فرزانه محمدی خواهیم شنید
کارشناسان میگن وقت شرکت های چینی در تاجیکستان جای با پیدا میکنند در برابر تکنولوژی کارگران و متخصصان خود را هم برای کار به این کشور میارند طبق سازشنامه باید 70% کارگران در شرکت ها ساکنان محلی باشند ولی کارخانه های چینی در عموم این قاعده را صرف نظر میکنند آنها کارگران محلی را به کارهای کممزد جلب و کارگران خود را در مقام های پردرآمد تعیین مینمایند بصیر محمدی و یکی از کارگران کارخانه نساجی جونتای چین در ناحیه دنگره تاجیکستان است و تا زمانی به کار آمدنش به این شرکت در صحبت با تلویزیون دولتی چین از وضع زندگیش چنین قصه کرده بود
مدتی زیاد ما در اینجا زندگی کردیم ای برف و باران حجره ما بزیب شد چخل که میبینه در این حالی ما آب نیسته ما از خود یک کیلومتر راه دور آب کشانده میآوردیم در جا برای زندگی خمان صرف میکردیم
برابری به کار در آمدن این کارخانه بصیره و ده ها نفر دیگر جای کار پیدا کردند. بنابراین و از سرمایه‌گذاران چینی برای فراهم آوردن چنین امکانیت سپاسگزار است.
با همکارگران جونتای رهبرا رسانم. مینادار از آن میکنیم که ما چخیل که با ما جوانان غمخوری کرده هم خیلی کارخانه کشدن.
اما در اصل آمدن شرکت های چینی در تاجیکستان چندان مشکلات بیکاری را حل نمی کند. شرکت های چینی با پیدا کردن جای پا در تاجیکستان نه تنها تکنولوژی بلکه کارگران و متخصصانشان را نیز با خود می آورند. این است که حدود 90% اجازت نامه های کاری صادر کرده تاجیکستان برای مهاجران کاری به شهروندان چین راست می آید. عبدالغنی محمد عظیموف هماهنگساز مرکزی تحقیقاتی آسیای میانگی یک کمربند یک راه در این رابطه می گوید
رهبر کشور ما پیش از افتتاح این یان عمل البته تاکید میکردن که مثلا جلب کردن هر چی بیشتر جلب کردن مثلا هم قوه کاری هم متخصصان تاجیک هستند البته این نقطه از سطح رهبر سیاسی تامین میشد لیکن از ساختارهای مربوطه که آن را این لایحه را عملی میکند این را زیر نظر میکردن
مویانشو محمد میکوف مسئول وزارت مهنت تاجیکستان میگوید تناسب کرایه کارگران محلی و خارجی در شرکت های خارجی در تاجیکستان طبق سازشنامه های دو جانبه دولتی تنظیم می شود
شهروندانی هستند در اساس سازشنامه های بین دولتی یعنی به کار تامین کرده می شوند دولت شهروندان خارجی و آنها باید که از این نکم از 30% مثلا باید که شهروندان ما را یعنی باید به کار تامین نمایند
یعنی رئیس 30% شهروندان خارجی 70% از ما هم
درست است این مسئله تناسب بین شهروندان خارجی و شهروندان جمهوری تاجیکستان حالا در لایحه قانون درباره مهاجرت مهنتی یعنی درج گردیده است
حالا شرکت‌های چینی بنابر حتمی نبودن جلب کارگران محلی در قانون‌گذاری تاجیکستان مقررات سازش‌نامه‌ها را صرف نظر می‌کنند. طور مشاهده می‌شود شرکت‌های چینی در تاجیکستان تلاش می‌کنند کارگران بومی را به کارهای کم‌مزد مثل قراولی و یا رانندگی جلب می‌کنند و به پیشه‌های درآمدناک مثل مهندسی متخصصان چینی را کیرا می‌کنند. اما محمد بیکوف می‌گوید
من باور دارم بعد قبول شدن این و رسماً مزارت برده می شود.
تاجیکستان نیز از سرمایه‌گذاری و فعالیت شرکت‌های چینی در قلمروش استقبال می‌کنند. اخیراً حکومت تاجیکستان واردات مال و تجهیزات برای بنیاد یک کارخانه استخراج سرب در ولایت سغد را که به شهروند چین تعلق دارد از انداز و پرداخت‌های گمرکی آزاد کرد. مرادعلی علی مردان سابق معاون نخست وزیر و حالا رهبر بانک نیمه دولتی اگرو اینوست بانک در توصیف فعالیت‌های چین در تاجیکستان می‌گوید
ما سرمایه گذاری و بنیاد کارخانه ها را در اینجا چون اجرایش سیاست یک کمربند یک راه ارزیابی میکنیم. این سیاست دولت چین است که نتیجهش را ما و شما میبینیم. برای همین ما به این اقدام باوری و اعتماد داریم.
همسایه کشوری تاجیکستان که تا آغاز سالهای 90 قریب هیچ گونه ارتباطی نداشت اما در 25 سال استقلال کشور به بزرگترین سرمایه گذار و شریک تجاری بدل شد.
اینجا رسیدیم به فرجام مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالاشرف مجری و تهیه کننده برنامه با ارزوی روز و روزگار خوش شما را به پناهی خداوندی بزرگ می سپارم.
چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد،
و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آر جی.